بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث‌های گذشته به اینجا رسید که در آثار شرعیه‌ای که بر لوازم شرعی ترتب پیدا می‌کند، که در حقیقت مستصحب ما دارای دو اثر شرعی طولی است، اثر خودش لازم شرعی و اثر دوم مترتب بر لازم شرعی. گفتیم در اینجا دو اشکال وجود داره. یک اشکال همون آثار شرعیه‌ای بود که بر لوازم عقلی ترتب پیدا می کرد و بر لوازم عادی، اون اشکال به عینه در اینجا وجود داشت به زمینه یک اشکال دیگری، و او این بود که اگر لا تنقض الیقین به شک بخواهد هم لازم شرعی را ثابت بکنه و هم اثری را که بر لازم شرعی مترتبه، لازم می آید که هم موضوع درست بکنه و هم حکم درست بکند، در حالی که موضوع و حکم تقدم و تأخر از حیث رتبه دارند و یک دلیل به لسان واحد نمی تواند موضوع و حکم متقدم و متأخر هر دو را شامل بشود. و عرض کردیم جوابهایی که در نظیر این اشکال در باب خبر واحد مطرح شده بود، اون جواب ها هم اینجا پیاده نمی شود و علت عدم پیاده شدنش رو اون روز توضیح دادیم. خب در حقیقت تا به حال ما به یک بنبست عجیبی رسیدیم، پس چه کنیم در اینجا؟ اینجا عرض می شود که ما به عنوان جواب از این اشکال و راه حل این اشکال، اون هم بعد از تسلیم اشکال، یعنی اشکال ها رو ما می پذیریم، چاره ای نداریم جز پذیرفتن این اشکال ها، اما نتیجه رو از راه دیگری به دست میاریم. نتیجه رو یک راهی براش فکر کردیم و برای رسیدن به اون راه مقدمتاً ما یک مطلبی را عرض می کنیم، اینجا که مسئله حل شد در ما نحن فیه هم مسئله حل می شود. خوب دقت بفرمایید، ما در استصحابی که در احکام جریان پیدا می کنه لا تنقض الیقین به شکی که در استصحاب وجوب نماز جمعه به کار میره، شما میگید معنای این لا تنقض الیقین به شک اینه که یک وجوبی برای صلات جمعه در زمان شک در بقای وجوب نماز جمعه به واسطه لا تنقض جل می شود. و اگر بخوایم خیلی اصطلاحی صحبت بکنیم که من خیلی هیچ وقت دلم نمیخواد اصطلاحی خیلی صحبت بکنیم چون مطلب درست فهمیده نمیشه، حالا اگر بخوایم خیلی اصطلاحی صحبت بکنیم، لا تنقضی که در استصحاب احکام جریان پیدا میکنه معناش جعل حکم مماثله، یعنی همون حکمی که برای شما متیقن بود و الان برای شما مشکوکه، لا تنقضی که جریان پیدا میکنه یه وجوبی برای نماز جمعه در عصر غیبت که وجوب صلات جمعه مشکوکه، ای رو جعل میکنه. در استصحاب احکام ما حرفی نداریم، انما الکلام در استصحابی است که در موضوعات جاری میشه. شما که استصحاب خمریت میکنید، شما که استصحاب عدالت میکنید، این لا تنقض در رابطه با استصحابات موضوعیه مفادش چیه؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه از عبارتشون اینجوری استفاده میشه که لا تن، این نکته که عرض میکنم خوب دقت بفرمایید، مرحوم آقای آخوند اینجوری میفرماید بوری که لا تنقضی که در احکام جاری میشه معناش جعل حکم مماثله، لا تنقضی هم که در موضوعات جاری میشه معناش جعل حکم مماثله. استصحاب رو شما در موضوع جاری میکنید، معنای لا تنقض جعل حکم مماثله، به این معنا که وقتی که شما استصحاب میکنید خمریت این مایع را، معنای لا تنقض اینه که خب این مایه در سابق چه حکمی داشت؟ حکمش حرمت بود. الان در حالی که شما شک در بقاء خمریت دارید، لا تنقض برای شما جعل حرمت میکنه. جعل حکم مماثل، حکم مماثل با حکم موضوع در زمان سابق. پس استصحاب رو شما روی خمریت جاری می کنید، لکن معنای استصحاب خمریت این است که این مایه الان یکون حرام است. از عبارت مرحومای آخون اینجوری استفاده می شود: جعل حکم مماثل با حکم موضوع در زمان سابق. خب این خمر در زمان سابق حرام بود، حالا که شما شک در خمریت دارید و استصحاب خمریت رو جاری می کنید، لا تنقض میگه هازا حرامو. ایشون اینطور می فرمایند: خمریت در استصحاب موضوع داریم بحث می کنیم، مستصحب شما خمریته، خمریت موضوع، معنای جریان استصحاب در موضوع به نظر ایشون جعل حکم مماثله. یعنی لا تنقض وقتی که از راه میرسه میگه هازا حرامون، عبارت مرحوم های آخون اینه. ما میخواییم این معنا رو به این صورت نپذیریم. یک دقتی در این رابطه به کار بره و این دقت در مسئله اصل مثبت محل بحث ما نتیجه بخشه و خوبم نتیجه بخشه، و اون این است که ما به ایشون عرض بکنیم این آقایون این جلو رو خالی گذاشتن، اون آقایون اونجا، حالا یه راهی هم لااقل باشه که بتونن بیان بالا. ما به مرحومای آخوند ممکنه ما اینجوری عرض بکنیم که اگر استصحاب در خمریت جاری شد، معنای استصحاب خمریت این نیست که هازا حرامو، لا تنقض الیقین بشک اصلا معناش این نیست که هازا حرامون. و چه بسا گاهی انسان در یه موضوعاتی تردید میکنه ولی الان کاری به اثرش نداره. شما اگر شک کردید در اینکه زید عادل یا نه، آیا لا تنقضی که اینجا پیاده میشه و خود شما همین استصحاب رو جاری میکنید، روی بیان مرحومای آخون باید ناظر به چی باشه؟ ناظر به تمام احکامی که رو عدالت بار شده، جواز الاقتداء به، جواز و طلاق انده، جواز و قبول شهادته، تمام احکامی که بر عدالت بار شده باید بگیم لا تنقض الیقین بشک ناظر به تمامی این احکامه، در حالی که مسئله این طور نیست. مسئله اینه اون طوری که انسان به نحو مستقیم روش فکر میکنه لا تنقض الیقین بشک شما را متعبد به بقای موضوع میکنه. یعنی میگه که ایها المسلم ایها المنقاد للشرع متعبد شو به ان هذا المایه خمر، تعبدن شارع به مقتضای لا تنقض شما رو متعبد می کند به خمریت. البته تعبد به خمریت در مواردی صحیحه و قابل مناقشه نیست که خمر در شریعت احکامی داشته باشه، اما لا تنقض ناظر به اون احکام نیست مستقیما. لا تنقض میگه تعبد به ان هذا المایه خمر، کما اینکه اگر یک بینه ای شهادت بر خمریت این مایع داد و ما گفتیم بینه یک دلیل شرعی بر حجیت داره، آیا معنای دلیل حجیت بینه با اینکه قائم شده به ان هذا المایع خمرون مفادش چیه؟ مفادش این است که شارع شما رو متعبد کرد به خمریت هذا المایه، منتها او حجیتش به نحوه طریقیته، این حجیتش به نحوه اصل عملیه. اما در اصل این معنا که دلیل بر حجیت چه در باب بینه ای که روی موضوع قائم می شود و چه استصحابی که در موضوع جریان پیدا می کنه مفادش یک مفاده و ما نمی تونیم اینجوری بین این دوتا فرق بگذاریم، بگیم اگر این مایع مشکوک الخمر درش جریان پیدا بکنه معنای استصحاب ثبوت الحرمه است و اگر بینه برش قائم بشود معنای بینه تعبد به خمریت، هر دوش یک نتیجه داره، یه معنا رو دلالت میکنه. خب قاعده هم این معنا رو اقتضا میکند، اونی که برای شما مشکوکه، اونی که حالت سابقه متیقنه و حالت مشکوکه داره عبارت از نفس عنوان موضوعه، عبارت از نفس عنوان خمریت. خب استصحابی که در خمریت جاری می شود چه معنا داره که ما بگیم این استصحاب خمریت رو کنار می گذاره، موضوع رو نادیده می گیره، مستقیماً شما رو متوجه حرمت می کنه، مثل اینکه شما استصحاب رو در حرمت جاری کردید که نتیجه این بشود بین جریان استصحاب در نفس حرمت و جریان استصحاب در خمریت هیچ فرقی وجود نداشته باشه، معنای استصحاب حرمت جعل حرمته، معنای استصحاب خمریت هم شما میفرمایید جعل حرمته، پس هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. در حالی که قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوعات و احکام دو نحوه و دو سنخه، خمریت مشکوکه غیر از حرمت مشکوکه است، عدالت مشکوکه غیر از جواز الاقتداء مشکوکه. لذا ما بیاییم این حرف رو بزنیم که استصحابی که در موضوع جاری میشه همین مقدار بیشتر مفاد نداره و همین مقدار بیشتر مدلول نداره، که میگوید تعبد به ان هازا خمرون. اون وقت این سوال برای شما پیش میاد که تعبد به ان هازا خمرون ما الذی یترتب علی من الفائده. میگیم فائدش اینه که شارع یک دلیلی داره به نام الخمر و حرامون. در این دلیل خمر رو به عنوان موضوع برای حرمت معرفی کرده. موضوع همیشه باید احراز بشه، موضوع باید تحقق پیدا بکنه تا حرامون برش بار بشه. اینجا وقتی که الخمر و حرامون رو کنار لا تنگز الیقین به شک که در موضوعات هم جریان پیدا میکنه، وقتی که کنار هم بگذاریم، نتیجه این می شود که مثل اینکه شارع داره می فرماید که من خمر را به عنوان موضوع قرار دادم، لکن بدان که یکی از راه‌های اثبات خمر به عنوان موضوع استصحابی است که در خمریت جریان پیدا میکنه، مثل اینکه یکی از راه‌ها بیانه است که قائم میشه به دلیل حجیت بیانه. اگر بیانه قائم شد الا ان الخمر حرامون، بیانه مستقیما با حرمت کاری نداره، بیانه موضوع درست کنه، بیانه با پشتوانه دلیل حجیت موضوع الخمر رو برای شما درست میکنه و تهیه میکنه. استصحابی هم که در موضوع جریان پیدا میکنه همین نقش رو داره. استصحاب میگه تعبد به ان هازا خمرون، معناش اینه که الخمر و حرامون یک راه برای ثبوت خمریت مسئله استصحاب در نظر شاره. خب وقتی که این راه ثابت شد، اون نقطه حساس مسئله اینجاست. وقتی که استصحاب در خمریت جریان پیدا کرد، کدام دلیل میگوید هازا حرامون؟ حرمت رو کدام دلیل متکفله و کدام دلیل نقش تعیین کننده در حکم این مستصحب الخمریه داره؟ مرحوم آیا خون میفرماید استصحاب. ما عرض میکنیم نه، به استصحاب هیچ ارتباط نداره. استصحاب مبین موضوعه و ما را متعبد به تحقق موضوع میکنه. دائره موضوع در الخمر و حرامون رو وسیع و گسترده میکنه. اما وقتی که موضوع محقق شد، دلیل حرمتش رو بیان میکنه. الخمر و حرامون نقش تعیین کننده حکم این مشکوک الخمریه رو داره. در حقیقت ما برای اثبات و استفاده حکم حرمت در این مایع مشکوک الخمریه نیاز به دو دلیل داریم. یک دلیل لا تنقض الیقین به شک به عنوان بیان کننده موضوع و تعبد به موضوع، یک دلیلم الخمر و حرامون که حکم رو بیان می کند و حکم رو پیاده می کنه. و الا لا تنقض الیقین به شک مستقیماً هیچ ربطی به مسئله حرمت نداره و هیچ دخالتی در مسئله حرمت نمی کنه. او تعبد به ان هذا الموضوع خمرون رو بیان می کند. بحث در حکم نیست داریم آقا جون بحث ما اصلا نه حکم مطلق بحث ما نه حکم مطلق نه مقید. ما استصحاب موضوعی رو داریم میگیم. خب پس چرا حکم مطلق و حکم مقید میگید؟ چی؟ به تبع یعنی چه؟ یعنی به دلیل خودش. گوش بدید، با این توضیحی که عرض کردم فکر نمی کردم که دیگه مبهم باشه مثلا. حالا اجازه بدید. باز به خلط نکنید، همچین هنوز من نتیجه نگرفتم. میترسم این صغرا و کبراهایی که ترتیب میدم بی نتیجه بم. شما اجازه بدید من نتیجه بگیرم، وقت به هر مقدمه ایش خواستید اشکال بکنید گوش میدم. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که ما در استصحابات موضوعیه نمیتونیم این حرف رو بزنیم که معنای استصحاب موضوع ترتب الحکم. اصلا این حرف درست نیست. استصحاب الموضوع معرض میشود مفادش تعبد به وجود موضوعه، تعبد به تحقق موضوعه. موضوع که متحقق شد، این موضوع به استصحاب میگه جناب عالی بفرمایید من خودم دیگه دلیل دارم، خمر و حرامون اینجا به وضع من میرسه و حرمت مرا مشخص میکنه. پس در استصحابات موضوعیه در مسئله ترتب حکم، ترتب حکم ربطی به استصحاب نداره. البته اگر حکم نباشه استصحاب جریان پیدا نمی کنه، مثل اینکه شارع همینجوری بخواد بگه تو متعبد باش به اینکه این جسم مثلا سنگه، در حالی که هیچ اثری در شرع بر سنگ ترتب پیدا نکرده باشه. تعبد باید به لحاظ ترتب اثر باشه، اما در متن تعبد ترتب اون اثر مطرح نیست. اثر باید به لحاظ دلیل خودش ترتب پیدا بکنه و از راه خودش روی موضوع منتقل بشه. پس اینجا که ما استصحاب خمریت می کنیم، استصحاب یقول به ان هذا خمرون و دلیل الخمر حرامون یقول به ان هذا حرامون، لا ان الاستصحاب یقول به ان هذا حرامون. وقتی که اینطور شد، این مسئله رو میاییم در ما نحن فیه پیاده میکنیم. خوب دقت بفرمایید، در ما نحن فیه فرض این بود که مستصحب ما که یک موضوع خارجی است، مثل خمریت، عدالت، اشباه ذالک، یک لازم شرعی داره و این لازم شرعیش هم معروض یک اثر شرعی دیگره. معناش این است که ما سه تا دلیل داریم. اونجایی که مستصحب ما فقط خودش اثر شرعی داشته باشه، اینجا فرض کنید ما دو تا دلیل بیشتر نداریم. یکی دلیل لا تنقض، یکی همون دلیلی که میگه الخمر و حرامون. اما اگر فرض کردیم که حرمت خمر در شریعت موضوع برای یک حکم دیگری شد، کما این که موضوع هم هست، و اون این است که اگر کسی مثلا حرمت خمر را انکار بکنه، این کنه مثل انکار مثلا ضروری فقهه، حالا یا ارتداد یا شبه ارتداد براش پیدا می شود، که این اثر ارتداد روی حرمت خمر بار شده. خب ما میاییم اینجوری میگیم تمام این مصیبت هایی که چند روزه برا ما درست کردید، تمام این اشکالاتی که پیش پای ما قرار دادید، همه اینا در صورتی است که ما اگر بخوایم این آثار را از حرمت که اثر اوله و اون ارتداد مثلا که اثر دومه، اگر اینا رو بخوایم به گردن لا تنقض بگذاریم، این مصیبت ها سر ما میاد. اما ما از اول مسئله رو حل کردیم، ما میگیم همون اثر اولش هم به لا تنقض ارتباط نداره. شما اولین اثر که عبارت از حرمته، ما همون رو هم قطع ارتباط میکنیم با لا تنقض، میگیم لا تنقض میگوید که تعبد به ان هذا الماء خمر. تمام. بعد میریم سراغ دلیل دیگر که کل خمر حرامون، او رو اینجا پیاده میکنیم. او که پیاده شد، کل خمر حرامون که در اینجا صغرا و موضوع پیدا کرد، فرض اینه اون حرامونش هم موضوع برای یک حکم دیگریست و منشأ برای ترتب یک اثر شرعی دیگر. اون اثر، طول اثر شرعی اول واقع شده، ما به لا تنقض کاری نداریم که اون اثر رو بار بکنیم، که شما این همه حرف در آوردید برای ما که نسبت به اون اثر که حالت سابقه متیقنه و مشکوکه نیست که شما بخواید استصحاب رو درباره او جاری بکنید، یا اگر بخواد لا تنقض جاری بشه محال لازم میاد، برای اینکه هم میخواد موضوع درست بکنه هم حکم درست بکنه، و یک دلیل چطور میتواند حکم و موضوع رو در رتبه واحده برای ما افاده بکنه. میگیم همه این مصیبت ها برای این است که شما خیال کردید که ما این آثار رو میخواییم به گردن لا تنقض بگذاریم و اثبات این آثار رو از راه لا تنقض به دست بیاریم، در حالی که ما همون اثر اولش رو هم منکریم. میگیم اثر اولم به لا تنقض ارتباط نداره، لا تنقض همین مقداره. میگه تعبد به ان هذا خمر، میگیم بسم الله دیگه شما بفرمایید، لا تنقض میره کنار، دلیل کل خمر حرامون پیاده میشه برای اینکه موضوعش رو لا تنقض درست کرد. موضوعش رو لا تنقض به عنوان تعبد اثبات کرد، شد این خمر تعبدی حرام. خمر تعبدی حرام که شد، با ثبوت حرمت موضوع برای یک دلیل سومی تحقق پیدا میکنه، و اون دلیل سوم اینه که هر کسی که حرمت خمر را انکار بکنه، مثلا یسیر و مرتدا از باب مثال، خب اینجایی که ما میخواییم مسئله ارتداد رو پیاده بکنیم، چه کاری ما به لا تنقض الیقینه به شک داریم؟ تا شما بیایید این همه اشکالات رو برای ما مطرح کنید، اونم اشکالاتی که اگر این اثر به لا تنقض میخواست ثابت بشه، عرض کردم اون اشکالات قابل جواب نبود و هیچ راه فراری از اون اشکالات ما نداشتیم، اما ما در مقام جواب این مسئله رو مطرح میکنیم، میگیم ما کاری به لا تنقض نداریم، منتها عرض کردم از ریشه شروع میکنیم، در همون اثر اول هم کاری به لا تنقض نداریم. اثر اول به کل خمر حرامون ثابت میشه، اثر دومم بعد از آنی که این به عنوان خمریت حرمت پیدا کرد، اون دلیل سوم موضوع برش تحقق پیدا میکنه که هر کسی که حرمت خمری را انکار بکنه، مثلا یسیر و مرتدن و مستحلن للحرام. خب اگر ما مسئله رو به این صورت تقریب بکنیم که واقعیت مسئله هم به این صورته، نه صرفا به عنوان فرار از اشکال ما مجبور شده باشیم و این راه رو انتخاب کرده باشیم، بلکه به عنوان واقعیت مسئله اگر ما یه همچی حرفی بزنیم، شما استصحاب خمریت که کردید هم حرمت به دنبالش هست و هم آثار دیگری که حرمت در رابطه با اون آثار جنبه موضوعیت داره و اون آثار بر حرمت ترتب پیدا میکنه. چی؟ جلوی آثار رو نمیخواییم بگیریم، میخواییم بگیم استصحاب مستقیماً ناظر به آثار نیست. استصحاب موضوع درست کنه. ها، اگر یه بیانیه آمد گفت ان هذا الماء خمر رو نمیاره، دلیل شما گوش بده، نقطه حساس مسئله همینه که دلیل حجیت بیانیه معناش حرمت این مایه نیست. دلیل حجیت بیانیه میگه که تو مجبوری بگی این خمره، تو به ما انک متشرعون و منقاد للاسلام مجبوری بگی این خمره. خب من مجبور شدم به این که بگم این خمره، اینجا دست نیاز به کل خمرن حرامون دراز میکنم، میگم حالا که مجبور شدم بگم این خمره، پس این موضوع برای کل خمرن حرامونه و دلیل کل خمرن حرامون حکم میکند به ان هذا حرامون. و اصلا مسئله واقعیتش اینه، برای این که اگر شما علم پیدا کردید به ان هذا خمرون، اینجا کدام دلیل میگه هذا حرامون؟ کل خمرن حرام. اگر بیانه قائم شد الا ان هذا خمرون، اینجا مطلب عوض میشه، اینجا دیگه کل خمرن حرامون کنار میره، دلیل حجیت بیانه اینجا نقش پیدا میکنه. نه بابا، دلیل حجیت بیانه موضوع برای شما درست میکنه، دلیل استصحاب هم موضوع برای شما درست میکنه. یعنی وقتی که شما دلیل حجیت بیانه و دلیل استصحاب رو کنار هم بگذارید، نتیجه میگیرید که الخمر و حرامون برای موضوعش سه تا راه وجود داره. یک راه علم به ان هذا خمرونه، یک راه قیام البینه الا ان هذا خمرونه، یک راه هم لا تنقض الیقین به شکی است که در مسئله خمریت جریان پیدا میکنه. اما مبین حرمت و اون دلیلی که به معنای مطابقی حرمت رو بیان میکنه، کل خمر حرامونه در تمامی این موارد، چه صورت علم، چه صورت بیانه و چه صورت استصحاب، دلیل حرمت کل خمر حرامونه. نه اینکه وقتی شما استصحاب خمریت میکنی لا تنقض الیقین به شک، مثل یک دلیل جداگانه بنشیند روی کرسی و بگوید جعلت هذا المایه حرامن. مرحوم آقای آخوند این رو می‌فرماید. ظاهر تعبیرات خیلی هم همین معناست. این معنا رو ما از استصحابات موضوعی نمی‌فهمیم. استصحاب موضوع، تعبد به موضوع، خمر حرامون بما انه دلیل اصلیه خودش پیاده میشه. اون دلیل که پیاده شد و ثابت کرد که این مایه به عنوان خمریت حرامه، موضوع برای اون لازم اللازم و اثر اللازم شرعی درست میشه که اگر کسی حرمت خمری رو انکار بکنه، مثلا یسیر و کذا، یسیر و مثلا از باب مثال مرتدا. پس در نتیجه ما استصحاب را در باره موضوعات اصلاً در حریم آثار نمیاریم. آثار کلون علا دلیله، هر کدام را از دلیل خودش ما استفاده می کنیم. لذا صد تا اثرم باشه به همین کیفیته. شما دو تا انحراف از بحث داشتید. یکی این که اون مسئله راجع به لوازم عقلی و لوازم عادی بود، حالا ما در لوازم شرعی داریم بحث میکنیم و آثاری که بر لوازم شرعی مترتبه. اشکال دومش هم این بود که هیچ ارتباطی به حرفای ما نداشت این بیان شما. میدونم شما این حرفی رو که من عرض کردم کجاش اشکال داری؟ بفرمایید تا من بفهمم و جواب شما رو یعنی در استصحاب موضوع این بیانی رو که من عرض می کنم مورد مناقشه است. بله متعبد به خمریت این مایه میشید. متعبد یعنی شارع اینجوری میگه. معنای متعبد این نیست که احکم به انه خمرون واقعا، مثل ابن علی الخمریه است. ابن علی الخمریه و تعبد بالخمریه غیر احکم به انه خمرون واقعنه. مثل ابن علی الاربع ازا شک اکرف السلات بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع. این یه حکم تعبدیه، واقعش ممکنه 3 رکعت شما خونده باشی، ممکنه 4 رکعت خونده باشی، لکن شارع شما رو متعبد می کند بالبناء علی الاربع. بله بله، همینیست که آخه میگم، آخه این همینیست که سالها تو ذهن شما بوده من میخوام خراب بکنم. میگم همین، من که دارم یه رو عرض میکنم، همین که از وقتی که رسائل خوندید تا حالا تو ذهنتون بوده و خیال میکردید یکی از مثلا مسلمیاته، همین رو من دارم خراب میکنم. کی گفته معنای استصحاب موضوع ترتیب آثاره؟ کی گفته معنای استصحاب موضوع جعل حکم مماثله؟ نه، استصحاب موضوع که قیام البینه علی الموضوعه. شما بین این دوتا هیچ فرقی نمیتونید ببینید، فقط قیام البینه علی الموضوع به عنوان یه اماره مطرحه، استصحابی که در موضوع قائم میشه به عنوان یک اصل عملی. حالا باز فکر کنید تا بعدش.